بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث حب و بغض منتقل شدیم به یک مبحث و مجموعه از مباحث کلیدی تر و مهم در باب این که آیا امور قلبی و درونی مشمول احکام و به خصوص مشمول الزام و احکام الزامی می شوند یا نه. عمده مباحث در سه بخش قبلی طرح شد. یک مبحث در خصوص اوصاف و روحیات و صفات بود، یک مبحث در خصوص نیات بود، نیات معصیت، و یک مبحث هم در مورد وسوسه ها و خواطر قلبیه و اموری که به حوزه های اعتقادی ارتباط پیدا می کرد مورد بحث قرار گرفت. دیگه حالا با توجه به اینکه تقریبا مبانی بحث روشن شد، خیلی نمیخوایم این بحث رو تفصیل بدیم و بقیه رو متعرض بشیم، اما مبحث در واقع چهارم میشه مباحث مربوط به اعتقادات و عقد القلب، و مبحث پنجم هم میشه مسائلی و افعال قلبیه‌ای که از این قبیل بحث‌های قبلی نیستند، مثل حسن ظن و سوء ظن و رضای به معصیت غیر و پشیمانی و امثال اینها. حالا در این دو مبحث 4 و 5 ما جدا خیلی دیگه قرار نیست عرضی داشته باشیم، چون مبانی بحث با اون چه که در حدیث رفع و سایر مسائل مطرح شد تقریبا معلوم شده. از این جهت دیگه از این پرداختن به ریزکاری های اینها فعلا میگذریم. اما یک چند نکته دیگه که مؤثر هست در این سلسله مباحث و نکات ریزی هست، اونام را بد نیست که بهش توجه بکنیم. یکی این که این الغاء خصوصیتی که در باب حسد یا التفکر فی الوسوسه فی الخلق انجام میشد به دو شکل میتواند انجام بپذیرد. یک باره که به تک تک این سه جمله آخر این حدیث رفع میپردازیم و میگیم که حسد الغاء خصوصیت میشه ازش و شامل اوصافی از این قبیل هم میشود. یک بارم هست کسی اینا رو با هم میبینه، میگه که اتیرتو و تفکر فی الوسوس فی الخلق و الحسد مالم ینتقو به شفتن این مرفوعه. خود این اجتماع این دو ستا یه مقداری از یک جهت الغاء خصوصیت را تقویت میکنه، که معلوم میشه که در واقع روح مسئله اموری است که قلبیه و تو مرز اختیار و عدم اختیاره. امور قلبی است که در مرز اختیار و عدم اختیاره، یعنی اختیاری های اون هم باز همراه با نوعی صعوبته، اینجور نیست که به سادگی فوری بگیم این تحت اختیار مثل اعمال خارجی و جوارحی که انجام میده یا نمیده. بالاخره هرچی هم تو عالم درونش باشه میتونه انجام نده یا انجام بده. در واقع اینها را کنار هم که میبینیم مثلا اطمینانی پیدا میکنیم که به میشود الغاء خصوصیت کرد از این سه نوع، که یکی حالا تیر است، یکی تفکر فی الوسوسه فی الخلقه که در امور اعتقادیه، یکی هم حسده که حالا صفت یا فعل جوانحیست. تیر هم حالا یه نوع فعل جوانحی دیگره. کنار هم که بچینیم تقویت میکنه رسیدن به اون اطمینان به این که خصوصیت ندارد. و اموری که قلبی است و اختیاریت و عدم اختیاریت اون در یه مرزهای نزدیک به هم حرکت میکنه و همراه با یک نوع صعوبت کنترل اونها و مرزهای خیلی دقیق و شفاف ندارد، اینا مرفوعه و مورد عقاب و حکم الزامی قرار نمیگیره. بنابراین این الغای خصوصیتی که ما در حسد انجام میدادیم یا در التفکر و فی الوسوسه فی الخلق یا تیرم که بحث نکردیم ولی از همون قبیله، این الغای خصوصیت اگر در نگاه جمعی به این سه فقره و فراز قرار بگیره، یه مقدار ممکنه کسی بگه و ادعا بکنه که تقویت میشه اون الغای خصوصیت. اگر یکی بود خب حالا این مورد شادی خصوصیتی داشت، ولی دو سه تایی که یه رگ مشترک هم بینش هست، یه وجه مشترک هم بینش هست، این تمهید میکنه برای اینکه الغای خصوصیت تقویت بشه. این یک مطلب. البته اینجا ممکنه کسی عکس این رو هم ادعا بکنه، بگه اینکه چند تا بود معلوم میشه در مقام اینه که بگه و همین دو سه تا رو گفته، معلوم میشه پس بقیه نه. اما به نظرم اون احتمال اول اولاست، یعنی تعدد اینها با توجه به اینکه یک وجه جامع مشترک دارن، این نشون میده که داره از باب نمونه اینا رو میفرماد.
توضیح شدن اینا
بله، اینم نکته خوبی است. نکته دیگری هم که اینجا این مقدار تایید میکنه اینه که، و این شبهه اخیر را تضعیف میکنه، اینه که نسخه هایی که در حدیث، نسخه نه، روایاتی که در رفع داریم، روایات وارده در رفع امتنانی از امت چند دسته است. بعضی یکی فراز داره، بعضی دو تا، بعضی سه تا، بعضی شش تا، و همین هایی هم که این سه تای اخیر رو داره در بعضی یکیشه، در بعضی دو تاشه، در بعضی سه تا، معلوم میشه که مثلا باز از باب نمونه داره گفته میشه. ولذا در مجموع با ملاحظه این یکی دو نکته‌ای که عرض شد، القاء خصوصیت با توجه به تعدد این فقره ها و تکثرش احتمال قوی تری میشه و اطمینان به اون بیشتر میشه. این یک نکته که در جهت القاء خصوصیت. البته اون نکته دیگر را هم فراموش نکردید و مستحضرید که ما القاء خصوصیت را میپذیرفتیم، ولی در اموری که از همین قبیله یا بعد غیر اختیاریتش قوی تر از این هاست، اما در اموری که نه، بعد اختیاریتش اوضحه، یا در اموری که ادله رو که انسان میبینه تأکید مضاعفی میبینه بیش از اون تأکیداتی که راجع به اینا شده، اونجاها رو میگفتیم الغای خصوصیت نمیشه. اینم یک مطلب که قبلا هم گفته بودیم. یک مطلب مهمی هم که قبلا بارها گفته شد این بود که همه اینها مالم ینتقو به شفتنه، و مالم ینتقو به شفتنم یعنی مالم یظهر اثر او فی الخارج، با الغای خصوصیت یعنی مالم یظهر اثر او علی اللسان او الجوارح. و اینم یک مطلب که الغای خصوصیت از مالم ینتقو می کردیم. مطلب دیگر هم که قبلا هم گفته شده بود اینه که آنگاه که در ظاهر ظهور و بروز پیدا بکنند این امور قلبیه که دلیل بر تحریمشون داریم، البته اون وقت خود اونها میشن مشمول عقاب، متعلق عقاب، نه اینکه اقام به فعل تعلق میگیره، نه به خود اونها هم اقام تعلق میگیره، طبق استظهاری که از حدیث شد و این در همه موارد هم جاریه.
از نقطه به شفته چجوری شما یعنی یقین دارید که مثلا فرض کنید کسی
بله
حسادت داره به یک کسی، وقتی میاد این ول میکنه میره، یک رفتار میره
بله بله،
این که ول میکنه میره حرکت میکنه و از اون مجلس خارج میشه به خاطر که فلانی اومده و این
بود. اگر عرف این را کاملا ازش برداشت این میکنه که داره اون حسد رو با این ابراز میکنه، چون من خیلی وقتا مشترک اینجور نیست. بله در رفتار، در گفتار وضوح بیشتری داره، در رفتار این وضوح خیلی باید، یعنی باید واضح باشه، عرف بگه این نشونه حسدشه. یه وقتی میگه که نه احتمال داره کار داشت، حالا حوصله‌اش نداشت، این فعلای مشترک فایده نداره.
شما ثبوتاً دارید اینو هم میکنید
بله،
اثباتاً با عرف الان کار نداره. خب ببینید در ثبوتاً یک رفتار خارجی که خودش میداند بر اساس این حسده و اصلا بر اساس این حسد اونو انجام میده، آیا اون که میفرمایید که به صلاح الغا خصوصیت میکنید به این رفتار خارجی سرایت میکنه؟ عرف نظر بده که عرف بس
بله. اثباتی مستقر. حالا نه اون نه اثباتیش هم مهمه، البته اثباتیش هم مهمه. حالا البته این سوال شما سوال خوبی است، منتها حالا بخوایم وارد کوتاه عرض میکنیم دیگه، ایبی نداره، این سوالتون سوال خوبیه. سوال اینه که این مالم ینتقو به شفتن، یعنی مادامی که اظهار نکند، یعنی مظهری برای حسد پیدا نشود، آیا این مظهر مقصود مظهر به همون باور و نیت خودشه یا مظهر طبق برداشت عرفه؟ این دو احتمال اینجا وجود داره. من الان این جوابی که خدمت شما عرض کردم مبتنی بر این احتمال دوم بود، یعنی مالم ینتقو به شفتن، یعنی مالم یظهر ماه و اثر الحسد عند العرف و المخاطب، اینجور من معنا کردم. اون وقت میگفتم که باید اون فعل واقعا تلقی عرفی ازش این باشه که اثر حسده، اما ممکنه کسی نه اون احتمال رو بده، بگه که مالم ینتقو به شفتن یعنی کار به عرف نداره، مادامی که خود او که واقف بر خودش هست اون رو در عملی بروز نده، ولی اون که حالا دیگران هم این تلقی ندارن. این یک احتمال دیگریست. یک احتمال هم اینه که هر دوش باشه، یعنی احد و هما باشه. بنابراین این هم یه بحث دیگریست در حدیث رفع که مالم ینتق به شفتن یا مالم ینتقو به شفتن که در بعضی نسخه های دیگه آمده بود یا روایات دیگه وارد شده بود، این را از لحاظ این که این الغای خصوصیت که میکنیم و میگیم مقصود همون ظهور و بروزه، منتها اون ما بهی از هر الحسد ملاکش عرف یا همون نیت خود اوست یا یکی از این دوتا کافیه، یه سوال البته جدی و درستیه که اینجا میشود طرح کرد و بله احتمالم سه تا نیست، احتمال چهار تا است. یکی این که بگیم مالم ینتق به شفتن ملاکش همون برداشت عرفه، دو اینه که نه ملاکش نیت خودشه، سه احدهما، چهار کلاهما، یعنی جمع این دوتا. مالم ینتقو به شفتن یعنی مادامی که اثر اون امر قلبی در ظاهر با اعتقاد خود و برداشت عرف ظهور نکنه، که اگر یکی از این دوتا نباشه دیگه مصداقش نیست، احتمال سوم احدهما بود. بله حالا این هم یه بحثیه در حدیث رفع، متعال طرح مسئله حالا انجام شد این که کدام از این چهار احتمال درسته، باید دقتی کرد. ما اول حسد ما لم ینطق به شفتن
هست که خصوصیت از لسان محفوظ گرفت
بله؟
اصل الغا خصوصیت از لسان،
حالا این چهار احتمال تو خود همون نطق به شفه هم هست، حالا الغای خصوصیت که ما مفروض گرفتیم، حالا الغای خصوصیت هم نکنید تو خود مالم ینتقو به شفتن هم این احتمال هست، یعنی این که میگوید این اثر اندل عرف حسده یا نه تابعی از اون نیت اوه یا هر دو یا عدم ها، چهار تا احتمال در همون مدلول منطقیش هم هست. الغای خصوصیت که بشه تو آثار دیگه هم احتمال هست. و خب حالا با دقتی کرد دیگه روی مسئله، والحسد ما لم ينطق بشفت، ممکنه بگیم که کار به عرف نداره، همون احتمال اینه که یعنی به نیت خودشه، ممکنه من تصویرم یه مقدار اون بود، ممکنه اون باشه، یعنی ما لم ينطق بشفت یعنی وقتی که خود او اظهار نکنه. اون تا اینجا مناسبات و حکم موضوع میگه که باید برداشت بیرونی هم باشه، به صرف نیت او نیست، یعنی میخواد بگه ظهور پیدا بکنه، بالاخره یک کسی اینو بفهمه که این منظور اینه. بعید نیست که جمع بین دوتا باشه، اون احتمال چهارم باشه، بعید نیست. اثری میاد حرمت را به اون امر قلبی باز میگرداند که هم اون نیتش او باشه، یعنی واقعا تو قلبش این برآمده از اون صفت باشه، برداشتم اینجوری بشه، ممکنه این بگیم. بله اون اون نه نه اون شامل همین مناسبات و حکم موضوع که عرض میکنم همینه، این نشون میده که اون که معلوم چه فرقی میکنه، حالا کسی نیست چیزی میگه، این معلوم میشه که دیگری هم باید بفهمه، یعنی یه زور و بروزی پیدا بکنه. این قرینه است برای اینکه ما لم ينطق بشفت، عنصر اصلیش فقط اون نیت و قصد خودش نیست، بلکه یه نوع ظهور و بروزی لازمه. بعید نیست، ولی ظهور و بروزی هم که او قصد نکرده اصلا واقعا نیست، اونم بعیده مشمول این باشه. ولذا با مناسبات و حکم موضوع و قرائن لبیه از این چهار احتمال، احتمال اخیر اولاس به نظر میاد که جمع بین اون امر قلبی خود او و نیت او و برداشت بیرونی باشه، دارن این شاد چه باشه. خب خیلی ممنون، حالا سوالی تر کردی بحثم بس مهم و قشنگ هم در اومد دیگه. بالاخره حالا اینم یک مبحث در اینجا که بحث مهمی هم هست. یک نکته دیگه هم در اینجا عرض بکنیم و اون اینه که از این حدیث رفع به یه شکلی ما یه نوع مفهومی هم از جهت دیگر میتوانیم بگیریم با این توضیح که الان فرض بگیرید تیره، تفاعل هایی که آدم ها میزنن، معمولا هم آدم ها تفاعل میزنن، میگن این کلاغ پرید مثلا اینجور میشه، اون عدد 13 اومد اینطور میشه، نمیدونم این چیزایی که تو این تاریخ فکر بشر هم زیاد بوده دیگه، تفاعل ها و تطیر هایی که میزنن تا اونجایی که مثلا تو چین اصلا 13 تو این طبقات نیست، این طبقه مثلا طبقه 12 میخوره بعدم 14، اصلا 13 تو شماره طبقه هم نیست، یعنی اینقدر نحوست را مهم میدونن که اصلا گویا این عدد رو تو این طبقات آسانسور رو چون رو حذف، طبقات ساختمان رو حذف کردن.
افغانستان
گفت 39
عدد
39
به هر کی
برسه
حذف.
بله سازمان ملل هم شنیدم. حالا این تیاره از این قبیل چیز هاست دیگه. حالا من عرضم اینه، حالا کار به این بحث نداریم، عرضم این است که اگر ما هیچ دلیلی خارجی نداشتیم بر اینکه تیره حرامه، دلیل خارجی نداشتیم که تیره حرامه، یا فرض بگیریم حسد، هیچ دلیل خارجی نداشتیم که حسد حرامه، شما از این روایت حدیث رفع چه برداشتی میکردید که میگه رفع مؤاخذه خدا برداشته از تیره و تفکر فی الوسواس فی الخلق و حسد؟ عرض شود که ممکنه کسی بگوید که هیچ دلیلی هم بر حرمت اینها اگر نداشتیم، خود این حدیث رفع دلالت میکنه که اینا ذاتاً حرام بوده که من دارم رفع میکنم به دلالت اقتضا. رفع عقاب از تیره تفکر حسد، این صحتش متوقف بر اینه که در رتبه قبل یه حکمی داشته باشه، این عقابی داشته باشه، حرمتی داشته باشه که حالا این داره میاد بر میداره. اون وقت از ثمره این بحث اینه که مالم ینتقو به شفتن، اگر آمد در عمل ظاهر شد، اون وقت این خود این حدیث داره میگه حرامه ولو هیچ دلیل دیگری نداشته باشی. این هم یه بحثیه تو حدیث رعب. رو این جهت اون وقت در تیاره که حالا بحث هم هست آیا دلیل دیگری داریم برای اینکه حرامه یا حرام نیست، خود حدیث رعب ممکنه با این بیان بگه که تیاره حرامه، منتها برداشته شد در صورتی که اثر اون ظاهر نشه، در عمل بر اون ترتیب اثر ندهد، اما اگر ترتیب اثر داد اون وقت اون حرام میشه. این هم یه نکته ایست در حدیث رعب که ممکنه در مثل تیاره و اینها یا تفکر فی الوسوسه فی الخلق، اگر بر خلاف حسد که دلیل داریم در اینجا دلیل بر حرمت هم نداشته باشیم، میشه از این حرمت را استفاده کرد و حرمت مال در یک صورت حدیث میگه رفع شده، عقاب در یک صورت هم دیگه عقاب موجوده. این هم یه نکته ایست که ممکنه از حدیث رفع کسی استفاده بکنه. بله، این حالا یک برداشته و احتمالیه که ما گفتیم، مقابلش هم احتمال دیگری هم هست، کسی بگوید که همین تعبیری که شما دارید که رفعن امتی در این موارد، یعنی این جاها مثلا می توانستیم جعل بکنیم و جعل نکردیم، که در واقع رفع را اینجا شامل دفع هم بدانیم. این دیگه اون وقت مقتضی اینه که خود رفع را تعمیم بدیم و چیزایی از این قبیل دیگه، احتمال اون طرفش هم هست دیگه، شاید تقریبا
نشون میده که
امتنانیه.
بله، یعنی در امتهای سابقه بوده ظاهرا مثلا.
بله،
از شما برداشت.
بله، اون که هست دیگه. بله، ظاهرش اینه که
شامل دفع نمیشه.
یعنی بله، میخوام احتمال مقابلش هم اینه، ولی ظاهرش هم احتمال اولی است که عرض کردیم. بله،
از چه جهت فهمیدید که بر اساس این روایت اگر بروز نده یک حرمتی داشته؟
نه، اگر بروز یه حرمتی داشته است، متو این روایت داره میاد میگه که در صورتی که بروز بده اون حرمت برمیگرده، بروز نده حرمت نیست. نه، میگه مالم ینتقو به شفته. بله، مقیده، مقیده به شکل شرط هم هست دیگه، نه همجا قید مفهوم داشت. مالم ینتقو به شفته، یعنی اذا نتقو به شفته هم فیعود و تحریم فیحرم. این هم در این خصوص. نکته دیگری هم اینجا عرض بکنیم که ما در مباحث تجری یک بحث های مبسوط و مستوعبی داشتیم در خصوص آیات و ادله از کتاب که امور قلبی را در دائره احکام قرار میداد و حتی در دائره الزامات قرار میداد. اونام رو دیگه حالا الان نمیتونیم برگردیم اون بحثا، منطقا من ارجاعتون میدم برای تکمیل بحث، و دوستانم حالا زحمت کشیده بودن، منم دیده بودم این روایت که در تجری بحث کرده بودیم و ارجاع میدم به اونجا که در تجری در ادله حرمت تجری بعضی آیات ذکر شده بود. ما در اونجا آیات را خیلی تعمیم و توسعه دادیم، بحثام را خیلی مفصل آوردیم که از دلیل چهارم در ادله تجری مجموعه ای از آیات شروع میشه که با این بحث ارتباط داره. یک آیه 284 بقره است که میفرماد و ان تو بعد از اینکه لله ما فی السماوات و ما فی الارض می‌فرماد و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این یک بود که همونجا نهایت همین بود که میتواند اینها مشمول عقاب بشه، اما که اطلاقی داشته باشه که حالا هرچه مثلا در درونه حتما ثواب و عقاب داره، یعنی الزام داره، اون چی نیست. آیه دیگر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بود. آیه سوم تلک الدار الاخره نجعل للذين لا يريدون علوا في الارض بود. آیه چهارم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بود، که اینا آیین نوشته بودن که مثلا بحث نکردیم، من البته تو نوشتم هست، حالا شما اونجا نوشته بودید که بحث نکردیم، من نوشته سابقم هست. بله. آیه دیگه همون فإنه آثم قلبه بود. آیه دیگر ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا بود. این 5-6 آیه بود در اونجا که بحث کردیم. اجمال این هم اینه که اون آیات این رو افاده میکرد که علل اصول امور قلبی مورد سؤالن و توجهن، اما یه اطلاقی که بگه مثلا نیات سو یا تجری یا اوصاف بد یا چیزی، یک اطلاقی داشته باشه که بگه اینا همه حرامه نداشت، ولی زباد بینیم مورد مورد دلیل رو ببینیم. ضمن این که حالا اگر اطلاقی هم در اونها باشه، با این حدیث رفع اونها یه تقییدی بهش وارد میشه، یه حاکمی میاد اون رو محدود و مزیق میکنه. اما تفاصیل بحث از این آیات شاید 15 جلسه باشه، 12 جلسه باشه که در اون مباحث اصول میشود ملاحظه کرد، در بحث تجری که همین اواخر هم بحث کردیم. بله دیگه عرض کردم، اونا دو تا جواب میدادن، میگن که اطلاق اونجوری تو اینا خیلی نمیشه پیدا کرد، ثانیاً اگر هم چیزی باشه خود اونا محکوم به حاکمیت حدیث رفع.
حدیث رفع خب شامل
اونها
هستیم با ادغای خصوصیت، خب همین که این همه آیه داریم باعث نمیشه.
نه خب الغای خصوصیت، آره الغای خصوصیت محدود شد، یعنی گفتیم یه جاهای قطعا امور قلبی مشمول عقابه و مشمول این الغای خصوصیت نیست. اونایی که از حسد و امثال اینا بالاتر باشن، مثل ایمان، کفر، یا عرض شود که حتی مثل تکبر و امثال اینا، یه چیزایی که یک ادله از حدت و شدت بیشتری از اون چی که مثلا در حسد وجود داره برخوردار باشن، گفتم اونا رو نمیتونه القای خود. سوء زن ممکنه یه چیزایی بیش از حسد داشته باشه، حالا سوء زن بالله که حتما بیش از حسد داره و قطعا مشمول القای خصوصیت نیست. حالا سوء ظن بین الناس جای بحثه، ممکنه که بگیم القای خصوصیت میشه. آره بله بله، جایی اگرم تردیدی عارض بشه القای خصوصیت دیگه نمیشه. القای خصوصیت قطع و اطمینان میخواد، ولذا دائره اون چیزهایی که مشمول عقاب هست از امور قلبی اونقدر هم محدود نمیشه، ولو با ملاحظه همین 4-5 دلیلی که گفتیم، یکیش حدیث رفع بود، یکیشون بیانات 7 دلیل ذکر کردیم برای اینکه اینو مشمول حکم نمیشه. حتی اینام رو در نظر بگیریم، میتونه نیست که دائره مشمول عقاب بسته بشه یا خیلی محدود بشه. ضمن اینکه نکته مهم این بود که اونجا هم که مشمول عقاب میشود، مشمول حدیث رفع میشه، مقید به ما لم یظهر اثره است، و اذا ظهر اثره هم اثر رو نمیگیم حرامه، میگیم خود اون امر قلبی مورد عقابه. خیلی نکته مهمی بود، یعنی با این دو نکته در واقع اون وقت هم فقه العقائد جایگاه خودش رو احراز میکنه، هم فقه صفات و فقه افعال قلبی، اینا همه جایگاه داره. افزونه بر این دو نکته، نکته ای که حالا فقه فقط هم که حرمت و وجوب نمیگه، اون کراهت و استحباب هم فقهه، این دو سه نکته رو که در نظر بگیریم، اون ابواب فقهی ناظر به افعال جوانهی جایگاه خودش رو حفظ میکنه. چرا؟ برای اینکه اون فقه عقیده یا فقه صفات یا فقه اون افعال جوانهی که در روابط اجتماعی جای مختلف میاد، مثل همین حب و بغض و امثال اینها، اونا جایگاه خودشون رو علی رغم این مباحثی که مطرح کردیم حفظ میکنن. چرا؟ یک، برای اینکه همیشه که لازم نیست فقه متعرض وجوب و حرمت بشه، بیان استحباب و کراهت و حتی بیان جواز، اینا فقه. این یک. دو، این که بخشی از این افعال قلبی و جوارحی در حوزه اعتقادات، صفات، رفتارهای درونی مشمول حدیث رفع و الغای خصوصیت و سایر ادله نمی شود و حرمتشون باقی است. سوم هم اینه که اونایی هم که مشمول الغای خصوصیت حدیث رفع میشن، حرمت در صورت عدم ظهور اثر برداشته میشه و با فرض ظهور اثر خود اون فعل قلبی متعلق حکم باقی میمونه. از این جهاته که اینا همه جایگاه مهم در فقه دارن و باید هم واقعا بهش توجه بشه. این همین چیزیست که ما مدت هاست برای سال هاست تأکید میکنیم که اون روی کرده صاحب وسائلی و برخی از فقها ها روی کرده درستیه که اینا باید مورد توجه قرار بگیره در فقه. این بخشی از مسائل باقی مانده در این مبحث بود که ازش عبور میکنیم. حالا تا وارد بحث. الله الله.